سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک کمیشنر نظارت بر کمک‌های بریتانیا میگوید کشورش باید احیای حضور دیپلماتیک در افغانستان را برای حمایت از زنان افغان و نظارت بر کمک‌های بریتانیا در نظر بگیرد. هوگ بیلی که در ماه می امسال به کابل رفته بود گفته که به باور او زنان افغان و مؤسسات غیر دولتی از حضور دیپلماتیک غربی استقبال می کنند تا آنها نظریات زنان افغان را با طالبان شریک سازند. روزنامه گاردین دیروز گفت که آقای بیلی گزارش خود را در مورد ارزیابی کمک‌ها برای افغانستان به یک کمیسیون مستقل سپرده و برای احیای روابط دیپلماتیک بین بریتانیا و افغانستان توصیه کرده. بریتانیا با حدود 3 میلیارد دلار کمک در 3 سال گذشته پس از امریکا دومین کشور بزرگ کمک رسان در افغانستان است. این کمک ها به طالبان داده نمی شود و از سوی مؤسسات غیر دولتی در اختیار نیازمندان قرار می گیرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021 بریتانیا همه دیپلمات هایش را از افغانستان بیرون کرده. انتظار می رود که امروز جنازه گیلمن وزیر عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون در ادیره آباییشان در وزیرستان شمالی به خاک سپرده شود. این شاعر جوان یک شنبه گذشته از سوی گروهی از مردان مسلح شدیداً زخمی شد و چندین روز را در شفاخانه سپری کرد. گیلمن وزیر در سروده ها و سخنرانی هایش همواره از پالیسی های حکومت و اردوی پاکستان انتقاد میکرد. او به اتهام اظهارات تحریک‌آمیز علیه اردو در سال 2023 دستگیر شد و پس از 8 ماه از زندان رها شد. از گیلمن وزیر 5 فرزند به شمول 3 دختر و 2 پسر به جا ماندند. سفیر عربستان سعودی پس از بازگشت به افغانستان با وزیر خارجه حکومت طالبان ملاقات و به ادامه کمک‌های بشری سعودی به افغانستان تاکید کرده است. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی حکومت طالبان در سلسله از پیام‌ها در شبکه اکس یا توییتر سابق دیروز نوشته که این دیدار بر روابط دو جانبه تمرکز داشت. بر اساس اعلامیه‌های طالبان، سفیر سعودی و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته که روابط بین عربستان سعودی و افغانستان به سمت توسعه بیشتر روان است. بر اساس گزارش‌ها، دیپلمات‌های عربستان سعودی در فوریه 2023 افغانستان را به دلایل امنیتی ترک کردند. به شمول عربستان سعودی تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که زونهای پروسس صادرات در 6 ولایت افغانستان از جمله کابل ساخته می شود. او 5 شنبه در روز ملی صادرات گفت که این طرح تأثیر مثبت و قابل توجهی بر بخش صادرات افغانستان خواهد داشت. ملا برادر همچنان برای حاصل کردن اطمینان از صادرات شفاف و قابل اعتماد از همه نهادهای امنیتی خواست تا از قاچاق جلوگیری کنند و مجازات سخت را برای تخلف کننده ها وضع کنند. ملا عبدالغنی برادر همچنان از تاجران خواسته تا برای جلوگیری از فاسد شدن محصولات زراعتی سردخانه ها را مطابق با معیارهای جهانی بسازند. پیش از این زراعت پیشگان در افغانستان از کمبود و نبود سردخانه ها شکایت داشتند و خواهان دسترسی به آن شدند. سازمان ملل متحد هشدار داده که حدود 500,000 تن در نوار غزه با فاجعه بارترین سطح گرسنگی روبرو هستند. این سازمان دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که عدم دسترسی به منابع و تدارکات محدود باعث شده که خانواده ها کمک های غذایی مورد نیازشان را دریافت نکنند. در حال حاضر نوار غزه در محاصره مطلق اسرائیل قرار دارد. به گفته سازمان‌های کمک رسان با گذشت بیش از 9 ماه جنگ و ویرانی شدید در نوار غزه وضعیت بشری به بحران شدید مبدل شده و هیچ روزنه از پایان جنگ دیده نمی شود. پس از حملات 7 اکتبر سال گذشته گروه حماس بر قلمرو اسرائیل که در اثر آن حدود 1200 تن کشته شدند، اسرائیل حملات سنگین را بر نوار غزه آغاز کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس قرار دارد می گوید که بیش از 38,000 تن که بیشتر آنها افراد ملکی‌اند در جنگ 9 ماهه در حملات اسرائیل کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که ده‌ها هزار تن که توسط کشورهای غربی پذیرفته شدند هنوز هم در پاکستان منتظر دریافت ویزه هستند.
من در 2 سال میشه در پاکستان زندگی میکنم. مشکل همدی که تنها من نیست، تمام افغانای ما که در پاکستان زندگی میکنن مواجه هستند که فشار بر کشورها پذیرفته شده بسیار به کندی پیش میروند.
شماری از خانواده های نیروهای امنیتی سابق در ولایت غور میگویند
اولادای من بستر پرسته، مطب میری نی کش داره نی لباس داره، میرم خانه تکونه میکنم، لباس شیه میکنم، یک 60-70 روپیه میتونم، یک کینانی میتونم، یک خواهی برنج میتونم، من همون شو میایم خود کرک آخو میخورم.
از تعداد آموزگاران زن هم میشنوید
در خانه کسایی هست که بیوه هست، بی سرپرست است، پس اونا خرج مخارج اولاد خود را چگونه مهیا کنند و خودم در خانه خود ما هیچ کس ناناور نیست.
گزارش هم داریم در مورد این که رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو با سران اوکراین و کشورهای هند و پاسیفیک دیدار کردند. آیا از اسب‌ها می توان در تداوی بیماران استفاده کرد؟
شفاخانه سان جوانی باتیستا از این اسب‌ها برای درمان مریضان استفاده می کند که به خاطر افسردگی، سکته مغزی، امراض تخریبی حجرات و یا مرض طولانی کووید رشته‌های عصبی آنها ضربه دیده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه پاکستان میگوید که ده‌ها هزار افغانی که دوسیه‌هایشان توسط کشورهای غربی پذیرفته شده هنوز هم در پاکستان منتظر دریافت ویزه هستند. به گفته این وزارت شمار زیادی از این افغان‌ها در انتظار رفتن به آمریکا میباشند. در حال حاضر شمار از این افغان‌ها هم نگران سرنوشت مبهمشان هستند و هراس دارند که مبادا پس از مدت‌ها انتظار با دستان خالی مجبور به ترک پاکستان شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که دست کم 44,000 شهروند افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان آمدند و پرونده انتقالشان به کشورهای غربی پذیرفته شده همچنان در این کشور منتظر هستند. ممتاز زهرا بلوچ دیروز در اسلام آباد گفت که تنها 25,000 شهروند افغانستان که پرونده هایشان در سفارت آمریکا پذیرفته شده هنوز در پاکستان حضور دارند. او افزود که 9,000 افغان از سوی استرالیا، 6,000 افغان از سوی کانادا، 3,000 تن از سوی آلمان و 1,000 تن دیگر از شهروندان افغانستان از سوی بریتانیا پذیرفته شدند و در پاکستان منتظر نشستند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، خانم بلوچ همچنان گفته که از کشورهای غربی خواسته است تا پرونده های این افغانها را تکمیل و برای آنها ویزه صادر کنند تا هرچی زودتر به مقصد بروند. در اگست سال 2021، انگامی که کابل به دست طالبان افتاد، بسیاری از کشورها سفارتهایشان را در آنجا بستند و در نتیجه بسیاری از افغانهایی که آسیب پذیر دانسته می شدند به پاکستان رو آوردند. پس از آن سفارت های این کشورها در اسلام آباد رسیدگی به پرونده های این افغان ها را آغاز کردند. بیشتر آنها کسان هستند که در نظام جمهوری پیشین با دولت و نیروهای بین المللی کار می کردند و هراس دارند که طالبان از آنها انتقام بگیرند. یک شهروند افغانستان در پشاور که منتظر رفتن به یکی از کشورهای غربی است و خواسته نامش در گزارش گرفتن نشود، به رادیو آزادی گفت که مدت زیاده از تسلیم دهی اسنادش به سفارت آمریکا در اسلام آباد می‌گذرد و اکنون نگران است که با جبر و فشار از پاکستان اخراج نشود.
نزدیک به 2.5 سال از آمدنم به پاکستان می‌گذرد. پرونده P2 دارم. همه ما خیلی نگران هستیم که مبادا ما را اخراج کنند. اگر ما را از پاکستان برانند با مشکلات زیاد روبرو خواهیم شد. اینجا همکارهای پرونده های ما در حال تمام شدن است.
یک بانوی افغان نیز که خواسته در گزارش نامش گرفتن نشود، با رادیو آزادی گفت که در انتظار رفتن به بیرون از پاکستان است اما تا حالا ویزه نگرفته است.
من در 2 سال میشه در پاکستان زندگی میکنم. مشکل همدی که تنها من نیست، تمام افغانای ما که در پاکستان زندگی میکنن مواجه هستن با مشکلات هستن که کیساشون بر کشورها و نهادهایی که پذیرفته شده بسیار به کندی پیش میروند. در صورت از این که بررسی نشد با مشکلات سختر ما در پاکستان مواجه میشیم. ما بازم از نهادها و از کشورها خواهان هستیم که کیسای ما را بررسی کنند.
هفته گذشته رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که این کشور درخواست‌های پناهندگی شماره از افغان‌ها را برخلاف وعده‌های گذشته‌اش رد کرده است. گفته می‌شود که بیشتر این پناهجویان کسانی هستند که ماه‌ها و حتی سال‌ها را در پاکستان با امید رفتن به آلمان سپری کردند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حدود 600 هزار افغان به پاکستان پناه بردند، کشوری که در حال حاضر میزبان میلیون‌ها پناهجوی افغان است. فیلیپو گرنده، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که در جریان این هفته برای 3 روز در پاکستان بود، از تصمیم اسلام آباد در مورد تمدید حضور پناهجویان افغان که سند ثبت شده دارند استقبال کرده. دفتر صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که تنها آن دسته از پناهجویان افغان که کارت POR دارند، مدت اعتبار سندهایشان تا جون سال 2025 تمدید می شود.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از خانواده‌های نیروهای امنیتی سابق افغانستان در ولایت غور میگویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. شماری از آنها میگویند که به دلیل عدم پرداخت حقوق شهدا و معلولین و نداشتن کارگر در خانواده‌هایشان، آنها مجبور هستند که کودکانشان را به گدایی یا کارهای شاقه بفرستند. جزئیات در این گزارش که با صدای زنان یکی از بازمانده های نیروهای امنیتی سابق افغانستان آغاز می شود.
اولادای من بسرپرسته، مطب میره، نی کش داره، نی لباس داره.
بی بی گل یک مادر 37 ساله که 5 سال است بار سنگینی سرپرستی 6 کودکش را به دوش می کشد. شوهر او که عضو نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع افغانستان بود، 5 سال پیش در نبرد با طالبان در ولسوالی دولینه ولایت غور جان خود را از دست داد. از آن زمان به بعد بار سنگینی مسئولیت به دوش این زن جوان افتاده است. بی بی گل با درد و اندوه به رادیو آزادی میگوید روزانه در خانه های مردم کار میکند تا بتواند مخارج خانواده اش را تامین کند.
میرم خانه تکونی میکنم، لواشی میکنم، یک 60 70 روپیه میتونه، هیچ کینونی میتونه، یک خوی برنج میتونه. من امروز شب میام خود کودک خرم.
بی بی گل از نهادهای بین المللی درخواست کمک و توجه دارد تا شاید بتواند از این وضعیت ناگوار بیرون بیاید و آینده‌ای بهتری برای کودکانش فراهم کند. تنها بی بی گل نیست که شوهرش را در جنگ با طالبان از دست داده است. ده ها خانواده دیگر نیز هستند که ناناوران خود را در جنگ با طالبان از دست دادند و اکنون با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کنند. مانند ماجان که 6 سال پیش پسرش را در جنگ با طالبان در ولسوالی شهرک غور از دست داده و اکنون سرپرستی نواساهایش را به عهده دارد. او که نیز از مشکلات اقتصادی رنج می برد به رادیو آزادی گفت
ده سر غالب گردن ولی من خودم آجز پیر مردم آجز من تو مشکلات داریم دیگه ده سر غالب مشکله ای سغیران سله خایله گوشنه توشنه.
اکنون برخی خانواده ها مجبور شدند کودکان خردسالشان را برای کارگری یا هم تگدیگری به شهر بفرستند. از این میان پدر 68 ساله یک سرباز پیشین که پسرش 7 سال پیش در جنگ با طالبان کشته شد میگوید که هر روز نواسه 14 سالش را برای تگدیگری و یا هم زباله گردی به شهر می فرستد. او که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
نام مهروز یه طفل چیپ جمع میکنه، اشغالی جمع میکنه، باسته آماده آمده زمستان. یعنی شما باور به خدا بکنید که شکم گوشنه شو خواه میشن.
این خانواده ها میگویند حکومت طالبان حقوق شهدا و معلولین را به موقع پرداخت نمی کند. آنان گفتند که حتی در برخی مواقع کمک های سازمان های کمک رسان نیز به آنها تعلق نمی گیرد. به ادعای آنان طالبان معتقدند که اعضای خانواده های نیروهای سابق امنیتی که در جنگ با طالبان کشته شدند نباید کمک دریافت کنند. عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور به پرسش های رادیو آزادی درباره ادعاهای این خانواده های نظامیان پیشین تا زمان نشر این گزارش پاسخی نداد. در کنار این نگرانی ها و ادعاها طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بر کار زنان محدودیت و ممنوعیت وضع کردند. برخی زنان خانواده های نیروهای امنیتی پیشین که توان کار کردن را دارند میگویند به دلیل وضع محدودیت های طالبان نمی توانند بیرون از خانه کار کنند. این در حالی است که برنامه جهانی غذا WFP روز سه‌شنبه 9 جولای در گزارش تازه خود اشاره داده است که تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند امنیتی غذایی روبرو خواهند بود. WFP گفته که برای فراهم ساختن کمک های اضطراری از جمله مواد خوراکی برای مردم نیازمند در افغانستان در سال 2024 میلادی 1.6 میلیارد دلار نیاز دارد. با این همه خانواده های نیروهای امنیتی سابق افغانستان چشم برای کمک های سازمان های جهانی هستند. ماجان یکی از آنان گفت:
کمک وعد بشه که پرده امسیقی را باشه، ما معجزیم.
شنیدید که شماری از خانواده های نیروهای سابق امنیتی افغانستان در غور میگویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. در این حال شماری از معلمین میگویند که از یک سو معاشاتشان کاهش داده شده، از سوی دیگر تعلیق معاشات به نگرانی آنها افسوده و آنها با وضعیت دشوار روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجودی که اکثریت ما معلمین طبقه اوناس مدرک تحصیلی لسانس و ماستری داریم، مقدار معاشی که در این مدت هم دریافت میکردیم، یعنی مبلغ 10,000 افغانی، بر ما بسنده نبود، چون که بسیاری از
بنفشه رسولی 33 ساله باشنده ولایت کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست اسم مکتبی که در آن کار میکند در گزارش ذکر شود، یک تن از معلمینی است که از 10 سال به این سو باعث معلم ایفای وظیفه میکند. او که سرپرستی خانواده 7 نفره را به عهده دارد میگوید در این شرایط بد اقتصادی کم کردن معاشات آنان و به تعویق انداختن آن یک ضربه بزرگ بر آنان وارد کرده. بنفشه از مشکلات اقتصادی خود در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
از یک طرف پرداخت کرایه خانه، از طرف دیگه هم پرداخت بل برق، خرچ روزمره و خرچ منزل، و از طرف دیگه هم که در این طرح جدید گفته شده که هر معلم طبقه اوناس از این بعد ماهانه مبلغ 5,000 افغانی دریافت کند، که 5,000 افغانی اصلا بر ما معلمین طبقه اوناس قابل قبول نیست و اصلا بسنده نیست.
خانم رسولی با سخنانش چنین ادامه می دهد:
ابتدا طالبان دروازه های مکاتب و بروی دختران صنوف 7 الی 12 هم بسته کردند. به تعقیبش دروازه دانشگاه ها را بروی دختر خانم ها بسته کردند. همچنان خانم هایی که در ادارات دولتی مشغول وظایف خود بودند، از وظایفشان سبکدوش گردیدند. حتی کارهای حرفه‌ای که خانم ها و دختر خانم ها انجام میدادند، از قبیل آرایشگری و امثالش، نیز از پیششان گرفته شد. حال هم طرح جدید روی کار آمده که درباره کم کردن معاش معلمین طبقه اوناس است.
دیگران هم مشکل مشابه دارند. این خانم 37 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد اسم و جای بود باشش در گزارش گنجانیده شود، یکی دیگر از معلمین دولتی است. او که سرپرستی خانواده 10 نفره را به عهده دارد میگوید که شوهرش بیکار است، اما ناگزیر است خودش کار کند و نفقه خانواده اش را مهیا سازد، اما با گفته وی 5,000 افغانی برای ادامه زندگیشان بسنده نیست.
مبلغ 5,000 افغانی که برای معلمین طبقه اوناس تعیین کرده اصلا کافی نمی باشد. اگر ما صدا بلند می کنیم به شکل بی‌رحمانه صدای ما خاموش می شود. پس ما کجا مراجعه کنیم؟ چرا در برابر این همه ظلم و ستم و خشونت هایی که علیه خانم ها صورت می گیرد جهان خاموش است؟ از یک طرف بیکاری و نبود اشتغال و از طرف دیگر بلند بودن نرخ مواد خوراکه، همه آنها بالای اقتصاد ما تاثیر منفی گذاشته. قبلا دسترخوان خیلی پررنگ داشتیم، ولی حالا به هیچ خواست اطفال خود رسیدگی نمیتونیم.
یک مکتوب که از طرف وزارت معارف حکومت طالبان به نشر رسیده که تا هنوز این وزارت آن را رد و یا تایید نکرده، گفته شده با توجه به فرمان رهبر طالبان که معاش کارمندان زن در اداره های دولتی را 5,000 افغانی تعیین کرده، تنظیم سیستم پرداخت معاشات کارمندان این وزارت مطابق به این فرمان زمانگیر است. در این مکتوب آمده که حبیب‌الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان بنابر پیشنهاد کمیته بودجه پرداخت معاشات کارمندان زن این وزارت را معطل قرار داده است. خواستیم در مورد کاهش معاشات معلمین زن و به تعویق انداختن آن نظر سخنگویان حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو در سومین و آخرین روز اجلاسشان در واشنگتن با سران اوکراین و کشورهای هندو پاسیفیک دیدار کردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
سران کشورهای عضو ناتو دیروز در واشنگتن با رهبران ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند و اوکراین دیدار کردند. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، رهبران کشورهای عضو ناتو در نشست‌های سه‌شنبه و چهارشنبه تعهد سپردند که برای اوکراین در دفاع از تهاجم روسیه کمک‌های بیشتر را فراهم می‌کنند. در میان این کمک‌های 43 میلیارد دلاری برای سال آینده، دستگاه‌های دفاع هوایی که اوکراین به آنها نیاز زیاد دارد نیز شامل است. این رهبران همچنان اعلام کردند که آینده اوکراین عضویت در ناتو است و این مسیر برگشت ناپذیر است. آخرین روز نشست ناتو روز گذشته بر روابط خارجی این ائتلاف اختصاص داشت. رهبران 4 شریک ناتو در ایندوپاسیفیک، ژاپن، کوریای جنوبی، استرالیا و نیوزیلند در نشست نخست اشتراک کردند و سپس نشست شورای ناتو و اوکراین برگزار شد که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز در آن حضور داشت. اولاف شولز، صدر اعظم آلمان، نشست ناتو را بسیار موفقیت آمیز خواند و گفت که در این اجلاس در مورد توانمندی های ناتو، قدرت این پیمان و همچنان افزایش هزینه های دفاعی اتحادیه اروپا صحبت شد. ایالات متحده آمریکا و آلمان روز سه‌شنبه اعلام کردند که راکت‌های کروز دوربرد در آلمان به منظور تقویت قابلیت‌های دفاعی ناتو در اروپا نصب خواهند شد. صدر اعظم آلمان دیروز به خبرنگاران گفت که آنها می‌دانند که روسیه میزان سلاح‌هایش که قلمرو اروپا را تهدید کرده می‌تواند افزایش داده است. همزمان با این، اندری گرومیکو، مدیر مؤسسه اروپا در آکادمی علوم روسیه، گفت که نصب راکت‌های میان‌برد و کوتاه‌برد ساخت آمریکا در آلمان ممکن است باعث جنگ جهانی سوم شود. با نقل از خبرگزاری تاس روسیه، گرومیکو گفته که اگر این راکت ها در آلمان نصب شود، جنگ جهانی سوم را به همراه داشته می تواند. واشنگتن و برلین پیشتر در بیانیه مشترک اعلام کرده بودند که ایالات متحده در سال 2026 استقرار راکت های دوربرد را در آلمان آغاز خواهد کرد.
بیشتر از خبر،
شماری از دهقانانی که تربوز و خربوزهشان را از ولایت همجوار برای فروش به بازار میدانبار هرات می آورند، از نبود بازار فروش شکایت دارند. به گفته آنها در کنار سرد بودن بازار، محدودیت های حکومت محلی طالبان بر کراچی هایشان زمینه فروش را از بین برده. جزئیاتی بیشتر در این گزارش.
ما پرون زول دي دغه یو خوروار مې نه دي زنه خرچ کړی، پیسې هم نه خرچ کړی، لاس پلاس روپۍ چې موږ ورکو هغه موږ مصرف د کریا نه راته جوړي.
حمید الله یک لاری پر از تربوز را از ولسوالی بکوای ولایت فرا برای فروش به میدانبار شهر هرات آورده است. این دهقان 48 ساله امسال 25 جریب زمین را تربوز کش کرده است. به گفته ای او، تا آغاز فصل جمع‌آوری حاصلات زمین‌هایش نزدیک به 200 هزار افغانی مصرف کرده است. بهای هر 4 کیلو تربوز در میدانبار شهر هرات از 10 تا 15 افغانی است. حمیدالله بابت انتقال 16 تن تربوز از فرا تا هرات نزدیک به 30 هزار افغانی کرایه داده، اما به گفته ای او، قیمت پایین این میوه در بازارها سبب شده است که حتی کرایه موتر را تکمیل نکند.
موږ د اینوانیه را وړي دغه څخه د بکوا د ولسوالی څخه.
من این موتر هندانه را از ولسوالی بکوای ولایت فرا آوردم. 16 تن هندانه در این موتر است. حتی نمیتوانم که کرایه موتر را پیدا کنم. قبلا یک 4 کیلو هندانه از 30 تا 35 افغانی بود.
وضعیت بسیاری از دهقانان در حوزه غرب که امسال تربوز و خربوزه کش کردند همانند حمیدالله است. خیر محمد 65 ساله یک دهقان دیگر میگوید که به خاطر به فروش نرسیدن محصولات تربوزش، زحمت های یک سالش هدر رفته است.
اما رو خلق خواری ده کرده کال ده دقیقه زیت نستیو.
یک سال زحمت کشیدم تا این هندونه ها به ثمر برسد و برای اینکه 5 افغانی فایده کنیم، این هم اینطور شد. دار و ندار خود را مصرف کردیم، اما وضعیت ما اینجا کشیده شده است. تمامی هندونه های این موتر را که بفروشیم، کرایه موتر را پیدا کرده نمی توانیم و ما زمینداران دست خالی به خانه برمی گردیم. بسیاری از دهقانان که هندونه های خود را برای فروش آوردند، با 100 افغانی یا 5000 افغانی و حتی دست خالی از اینجا رفتند.
دغه کسان بوده است 100 افغانی، دوری دی یا 200 یا 15000 از دغه خالی تللی دی.
یکی از علتهای به فروش نرسیدن تربوز و خربوزه در هرات، جلوگیری از فروش آن توسط موتورسایکل های سچرخه و کراچی های دستی از سوی شاروالی حکومت طالبان خوانده شده است. به گفته شماری از میوه فروشان، این اقدام سبب شده است که میوه های تازه از میدانبار کمتر به شهر انتقال داده شود. فیصل، یک میوه فروش در میدانبار شهر هرات، در این باره به رادیو آزادی گفت:
ولی وقت می فصل فصل وطنیه کلان امی کشاورز به حالات تاونه به خاطر چی که امی شهرولی را بسیار به سر سچار خوچختار اینا فشار آورده اصلا توجه نمیکنه که این وقت میوی وطنی اینا در کل باید جمع نکنم همکاری کنم وقت صادرات نیه کلان امی میوی ما و شما کسب داخل ایراته
در سالهای گذشته سچرخه‌ها و کراچی‌های دستی میوه‌های تازه را از میدانبار با باهای مناسب خریداری می‌کردند و در سطح شهر به شهروندان به فروش می‌رساندند. با این حال مسئولان اتاق زراعت و مالداری ولایت هرات می‌گویند که برای صادرات میوه‌های تازه این ولایت به شمول تربوز و خربوزه تلاش می‌کنند. بشیر احمد بهادوری رئیس این اتاق می‌گوید
اتاق محصولات زراعت و مالداری وظیفی هست تا بازار برای محصول زراعتی به خصوص زندانه و خربزه در هرات پیدا کنه. انشاءالله که انقریب تعدادی از تاجرهای صادر کننده و سه نفر از اتاق محصولات زراعت و مالداری عازم کشور قزاقستان میشیم تا بتونیم بازاریابی کنیم برای انگوری که پیش رو داریم که انشاءالله تولیدات زیادی داریم انجیر و بعضی میوه‌های دیگه مثل خربزه و هندوانه.
بر بنیاد آمارهای مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در هرات روزانه نزدیک به 1200 تن تربوز و خربوزه از ولایت‌های فرا و نیمروز به میدانبار این ولایت انتقال داده می‌شود، مقداری که بیشتر از نیاز بازار هرات خوانده می‌شود. همساله با آغاز ماه جوزا فصل برداشت حاصلات تربوز و خربوزه در ولایت‌های حوزه غرب آغاز می‌شود و تا پایان ماه اسد ادامه می‌یابد. نبود سردخانه‌های معیاری و بزرگ و صادر نشدن تربوز، خربوزه و برخی میوه‌های تازه دیگر به بیرون از کشور همساله سبب وارد شدن زیان‌های مالی به دهقانان شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
یک شفاخانه در ایتالیا برای معالجه مریضان که رشته های عصبی آنها ضربه خورده و یا سکته مغزی کردن از اسب ها استفاده می کند. این که چگونه جزئیات بیشتر در این گزارش؟
در نزدیکی شهر روم پایتخت ایتالیا یک میدان است که در گذشته در آن مسابقات اسب دوانی انجام شد. امروز چند اسب بزرگ و کوچک یا پونی در آن دیده می شوند که با آرامی حرکت می کنند. این اسب ها دیگر برای مسابقات استفاده نمی شوند بلکه از آنها برای تقویه رشته های عصبی مریضان کار گرفته می شود. شفاخانه سان جوانی باتیستا از این اسب ها برای درمان مریضان استفاده می کند که به خاطر افسردگی، سکته مغزی، امراض تخریبی حجرات و یا مرض طولانی کووید رشته های عصبی آنها ضربه دیده است. در اینجا اسبای دیده می شوند که در دو طرف زین آنها دستگیرهای نصب شده که مریضان از آن محکم می گیرند و اسبا با بسیار آهستگی حرکت می کنند و مریضان با گرفتن از این دستگیرها توازن خود را حفظ می کنند. ماتیو سانتوپادره سابق قهرمان تیراندازی که بعد از یک حادثه ترافیکی چند ماه در حال کما بود و حالا هم با ویلچر حرکت می کند، یکی از مریضان است که در اینجا تحت معالجه قرار دارد تا رشته های عصبی که او را از پا درآورده فعال شوند. او در حالی که می خواهد از دستگیر زین اسب گرفته و حرکت کند، با بسیار شوق به خبرنگار رویترز چنین گفت:
این بسیار یک احساس خوب است که بتوانید استاد شوید و موازنه خود را حفظ کنید و یا بتوانید راه بروید.
این شفاخانه در دامنه شهر روم یگانه شفاخانه است که از چنین حرکت‌های ثقیل‌تر از حرکت‌های جم برای تقویه عضلات و حفظ موازنه جسمی بیماران کار می‌گیرد. این شفاخانه از چند سال به این سو این نوع درمان را شروع کرده و در یک سال گذشته 600 مریض در چنین درمان رشته های عصبی و عضلات در این شفاخانه اشتراک کردند. یک فیزیوتراپیست شفاخانه می گوید از پا با تنفس آرام و ضربان قلب آهسته خود به مریضان آرامش و اطمینان می دهند و از هیجان مریض می کاهند. یک مریضی که از مرض پارکینسون یا حرکت غیر قابل کنترل بدن رنج می برد در حالی که خود را به گردن اسب آویزان کرده می گوید تماس با حیوانات یک حس خارق‌العاده است، زیرا آنها چیزی را که شما حس می کنید حس می کنند و در ایجاد آرامش به شما کمک می کنند.